بسم الله الرحمن الرحیم. درس جامع المقدمات، کتاب هدایه، جلسه اول، استاد آدینه‌بند، 26/9/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كتابة هفو الأقول صفحة 206 حديث رديف 51. وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند العلم ثلاثه، به یک تقسیم علم بر سه قسم است: الفقه للادیان، یکی علم فقه هست، فهم اصول دین و فروع دین و حلال و حرام که مربوط به امور دینی است که خداوند متعال بر انسان واجب فرموده این علم را داشته باشد، علم اصول فروع دین. دویم و طب للابدان، یکی دیگر علم طب است که برای ابدان، برای صحت و بدن خوب انسان، وقتی طبیب باشد، حکیم باشد، حاذق باشد به علم طب، خب مدتی میتوند که با صحت و سلامت بدن زندگی کند. و نحو للسان که دیگر از علوم که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بهش اعتنا فرموده است، علم نحو است که خود اون حضرت روی لطف و مرحمت و رأفتی که به بندگان خدا داشته به عرب و عجم تا روز قیامت داشته و دارند، این علم را وصف فرموده، مبتکر علم نحو است. و لولا علی جون، و اگر وجود مبارک ایشان این علم را وضع نمی فرمود، احدی از عرب و عجم مجتهد در علوم الهی نمی شد. اصلا علم اجتهاد دیگه در کار نبود. این یکی از تفضلاتی بود است که حضرت امیر علیه السلام فرموده اگر این علم را وضع نمی فرمود، هیچ عجمی مفسر قرآن بلکه عالمی از علمای عرب به استثنای چهارده معصوم خودشون، معصومین علیهم السلام، اونا هم در علوم دین به این حدی که رسیده بودن نمی رسیدند. و اگر وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام این علم نحو را وضع نمی فرمود، احدی از عجم هی به فصاحت و بلاغت قرآن نمی برد و نمی فهمید، درک نمی کرد که قرآن معجز است، اعجاز است. هیچ که نمی فهمید از عجم، عرب چون لسانش بود رو اون قواعد فصاحت و بلاغت طبعی نه سنائی، فصاحت بلاغت مادر عربیت، اگر عجمی فصیح و بلیغ باشد در عربیت، فصاحت بلاغت ماها فصاحت بلاغت سنائی میشه، یعنی کسبی میشه، طبیعی نیست. زیاد زحمت میکشن در علوم ادبی و صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و بدیع و ممارست و تمرین و تمرن، مثل خب این علمای عجمی که بودن، سیبوه، زمخشری، تفتازانی، خطیب قزوینی، جرجانی، میرسید شریف، رزی و امثالشون، اینها فصیح و بلیغ که بوده اند، فصاحت و بلاغتشون سنائی است. سنائی یعنی در اثر تمرین و تمرن در صناعت ادبیات بوده است که اینها از فصحا بلغا شدند. ولی امثال امرؤ القیس و زهیر و نابغه زبیانی و اونهایی که معلقات سبع را داشتن، اونا فصاحت و بلاغتشون طبعی است نه سنائی. سنائی سنائی هم نگید، سنائی میشد گفت ولی مربوط به این اصطلاح خاص نیست. سنائی در مقابل طبیعیه. علوم دو جورن، طبیعی حالات، طبیعی یکی هم سنائی به کسر صاد. علم طبیعی اونیست که ذوقی باشه، مثل کسی که از مادر شاعر متولد میشه، این شاعرون طبیعی، مثل این شعرائی که معروف بودن که خیلی فصیح بودن، بلیغ بودند و نه فصاحتی هم خوندن نه بلاغتی هم خوندن، همینطور شاعرون، این شاعرون طبیعی. ولی یک عده دیگر از شعرا این شاعرون سنائی، در اثر صنعت ادبیات این قدرت بر شعر پیدا کردن، در علم صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و بدیع، ها اینها یک اقتداری در این قسمت ها پیدا کرده اند که صانع شده اند در شعر. این شاعران سنائی، این اکتسابی نه طبیعی. خب حالا که اگر حضرتش این لطف نمی فرمود، این علم نحو را وضع نمی فرمود، کسی از عجم در علوم شرایع مجتهد نمی شد. و خود حضرت فرموده است که النحو یکی از علومی است که برای غرضش حفظ اللسان است. حالا انشاءالله می رسیم به این که غرض چیه، منفعت چیه. این مربوط به رؤوس ثمانیه است که در جای خودش عرض می کنیم که حضرت غرض از علم نحو را حفظ اللسان قرار داده و برای خودش هم منفعت هم دارد. در رؤوس ثمانیه هم مذکور است که از مقدمات علوم و کتب است، سابقا در صدر کتب می نوشتن رؤوس ثمانیه، ای که از جمله اونا غرض و منفعت. حالا حضرت فرموده است غرض از علم النحو حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، اون متعلقش دیگه واضح بوده، حفظ اللسان از چی؟ یعنی عن الخطأ فی المقال، این قسمت دیگه واضح بوده، نفرموده روشن بوده. ولی منفعتش فوق العاده است، این علم منفعتش فهم کلام الله المنزل، فهم قرآن. وگر این علم نبود چه عجمی میتونست قرآن را اونقدر که میفهمند بفهمد؟ نمیتونست، قدرت نداشت. از منافع علم نفع علاوه بر غرضش که حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال باشه، از منافعش فهم حدیث نبی المرسل، فهم احادیث وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم و ائمه هدا، که خب اینها مبنای استنباط و اجتهاد است. این از تفضلاتی بوده است که حضرت امیر علیه السلام منت گذاشته است بر خلق خدا، بر عرب و عجم، این علم را وضع فرمود. خب این تا این اندازه این حدیث برای ما کافی است. و حالا چون بحث ما در نحو است دیگه، نحو علم اعراب است دیگه، اعراب در کلمه و کلام است، کلمه و کلام دارای حمل است، کلام دارای حمل است. ما نحو میخونیم، نحو مربوط به علم اعراب است. اعراب وجود پیدا نمی کند مگر در کلام، در هیچ یک از مفردات اعراب نیست. انشاءالله بعد میخونیم، مفردات کاری به اعراب ندارد، اعراب مال کلامه. تا کلام تشکیل داده نشود مفردات اعراب ندارن. بعد انشاءالله میخونیم. حالا کلام هم داره حمل است. کلام زیدون قائم حمل است. ما باید اول حمل را بفهمیم که مطلب اول است، حمل را درک میکنیم که حمل چیه و چند قسم حمل داریم. قبل شروع فی المقصود اینه عرض حمل اون رابطه بین شیئین است و نسبت احد شیئین به دیگری. این عبارت است از هم، مثل زیدون قائمون دو شیئن، خبره با مبتداش رابطه داره و خبر هم نسبت به مبتداش داره. این نسبت خبر به مبتدا یا فعل به فاعل، این حمل است. حمل بر دو قسم است، حمل ذاتی اولی و شایع ثنایی. ثنایی و ثنایی تلفظ نکنید. حمل ذاتی اولی و شایع ثنایی. حمل ذاتی اولی کدومه و حمل شایع ثنایی کدومه؟ ما توضیحش بدیم خدمتتون که این دو قسم حمل، که حمل ذاتی اولی کدومه و شایع ثنایی کدوم. اگر بین موضوع و محمول اتحاد باشد، هم وجودن و هم مفهومن، زیدون قائمون که موضوع معمول است، یا انت انت که موضوع معمول است، زیدون زیدون موضوع و محمول است، الانسان انسانون که موضوع و محمول است، اگر بین موضوع و محمول اتحاد باشد وجودن و مفهومن، هم در وجود بین موضوع معمول اتحاد باشد و هم در مفهوم بین موضوع و محمول اتحاد باشه، این حمل را حمل ذاتی اولی میگن. مثل الانسان انسانون، الانسان اول موضوع، الانسان دوم محمول، و این دو انسان هم در وجود متخارج و هم در مفهوم متحدند، یک مفهوم دارن. وجود انسان اول زیده، وجود انسان دوم هم زیده، وجودن این دو انسان متحدند. هر دو مراد از این دو انسان زید و عمرو بکر است، این افراد خارجیه. پس موضوع و محمول وجودن متحدند، یعنی وجود خارجیشون یک چیز بیشتر نیست. الانسان انسانان مراد از انسان اول همین افراده، مراد از انسان دوم هم همین افراده، این وجودن. مفهومن هم این موضوع معمول متحدن. مفهوم انسان اول که موضوع است حیوان ناطق است، مفهوم دومی هم حیوان ناطق است. این حمل را بهش میگن حمل ذاتی اولی، یعنی محمول این ذات موضوعه، موضوع هم این ذات محموله، و حملش هم حمل اولی، هیچ واسطه هم نداره، اولیت دارد حمل شی بر خودش. حمل شی بر خودش نسبت به حمل چیزهای دیگر بر خودش اولیت دارد. حمل انسان بر انسان اولیت دارد، حمل حیوان بر حیوان نسبت به حمل تحرک بر او اولیت دارد، حمل انسان بر انسان نسبت به حمل قیام بر او اولیت دارد. لذا بهش میگن حمل اولی. حمل ذاتی هم بهش میگن، چون دویومی ذات اولی است، ذاتن و حقیقتن هم یک چیز بیشتر نیستن، اینه بهش میگن حمل ذاتی اولی. و اگر اتحاد بین موضوع و محمول فقط در وجود خارجی باشد نه در مفهوم، این حمل را حمل شایع ثنایی میگن. مثل الانسان ناطقون، الانسان حیوانون، زیدون قائمون، امرون قائدون. ها اینجا اتحادشون فقط در وجود خارجیه، اتحاد موضوع محمول. الانسان ناطقون، انسانی که در خارج است ناطق در خارج است، در وجود خارجی این موضوع محمول متحدن، یک چیز بیشتر نیست، همون زید خارجی است. الانسان و حیوانان، انسانی که در خارج وجود دارد در خارج هم حیوان است، یعنی جسم نام متحرکون بالاراده قابلون ابعاد ثلاثه در خارج است. پس انسان و حیوان در خارج وجودن متحد هستند. یا زیدون قائمان، زید موضوع با قائم محمول در وجود خارجی متحد هستند. قائم خارجی همون زید خارجی است، زیدون قائمان در خارج همونی که زید است همون هم قائم است. وجودن موضوع محمول متحدن، ولی مفهومن متحد نیستند. مفهوم الانسان حیوانون، مفهوم انسان حیوان ناطق است، مفهوم حیوان جسم نام متحرکم بالاراده قابل لابعاد ثلاثه است، اونجوری که در منطق خوندید. یا این که زیدون قائمان، مفهوم زید اون ذات مشخص معین در خارج، مفهوم قائم یعنی شیء ثبت له القیامه. دو مفهوم دارن. پس اگر بین موضوع و محمول فقط اتحاد در وجود خارجی باشد نه در مفهوم، این حمل را بهش میگن حمل شایع صناعی. شایع بهش میگن یعنی نوع حمله های محمولات بر موضوعات از این قبیل است. اون الانسان و انسانان حمل کمه، الشجر و شجران، الحجر و حجران، هوا هوا، یا یا، همو همو، انتمو انتمو، اینا کمه. اون چه شیوع است، شایع است در عرف و لغت و کلام، این دویمیه. الانسان حیوانون، الانسان ناطقون، زیدون قائمون، زیدون جالسون، این حمل شایع است. و شایع صناعی هم، صناعی هم بهش میگن چون در صنعت ادبیات این متداول است، بیشتر در ادبیات، در کلام، در تکلم این متداول است. در صنعت عرف و صنعت متکلم این متداول است. پس حمل بر دو قسم است. حمل ذاتی اولی اون است که موضوع محمول وجودن و مفهومن متحد باشند، و دیگر حمل شایع صناعی. حمل شایع صناعی اون است که موضوع محمول وجودن متحد باشند ولی مفهومن مختلف. حمل شایع صناعی بر دو قسم است. یکی حمل متواتی، حمل متواتی بین موضوع و معمول، حملش حمل متواتی باشه، حمل مواتات، ببخشید حمل مواتات. حمل شایع صناعی بر دو قسم است، یکی حمل مواتات، یکی حمل اشتقاق. حمل مواتات کدومه؟ حمل اشتقاق کدومه؟ حمل مواتات اون است که معمول بلا واسطه و بدون تأویل بر موضوع حمل شود، اینه بهش بگن حمل مواتات. حمل مواتات اونی که معمول بدون واسطه و بدون تأویل بر موضوع حمل شود، مثل حمل قیام بر زید، زیدون قائم. این قائم که حمل بر زید میشه هیچ واسطه‌ای در کار نیست و هیچ تأویلی هم در کار نیست، کما این که در حمل اشتقاق یکی از این دو چیز هست. پس حمل شایع صناعی بر دو قسم است، یکی مواتات، یکی اشتقاق. حمل مواتات اونیست که موضوع بر محمول بدون واسطه و بدون تأویل حمل شود، مثل زیدون قائم، حمل قیام بر زید، که قیام حمل بر زید که میشه نه چیزی واسطه است و نه این که قیام تأویل برده میشه، قائم حمل بر زید میشه تأویل برده میشه. اینه بهش میگن حمل مواتات. حمل مواتات بهش میگن مواتات یعنی مطابقت، تواتؤ یعنی تطابق، یعنی معمول با موضوع مطابقت دارد. زیدون قائمون، قائم همون زیده، در خارج مطابقت دارد با زید. مواتات یعنی مطابقت معمول با موضوع، لذا به این حمل میگن حمل مواتات. زیدون قائمون، قائم کیه؟ همون زیده، مطابقت با زید داره. یک قسم دیگر از حمل شایع صناعی حمل اشتقاقه. حمل اشتقاق اونیست که حمل محمول بر موضوع یا به واسطه تقدیر مضاف باشد، یا این که محمول را تأویل ببریم به یک مشتقی، مثل زیدون عدلون. زیدون عدلون، این حمل حدث بر ذات دیگه، عدل مصدر است، مصدر حدث است. عدل یعنی عدالت ورزیدن، یعنی کسی که واجبات را انجام بدهد و مرتکب محرمات نشود، این معنی عدالت است. عدل حدث است و حمل حدث بر ذات بدون تأویل و بدون تقدیر صحیح نیست، زید که عدل نیست. عدل یعنی عدالت، یعنی ترک واجب، اتیان واجبات، ترک محرمات، این عدل. این که زید نیست، اتیان واجبات و ترک محرمات که زید نیست، زید این جسته خارجیه، پس زید عدل نیست. عدل حدث است، اتیان واجبات ترک محرمات است. خب حالا که متکلم میگد زیدون عدلون، اینجا ناچار است یا چیزی تقدیر بگیرد یا تأویل ببرد، یا باید در زیدون عدلون بگد که زیدون زو عدلن، زیدون صاحب عدلن، زو در تقدیر بگیرد یا صاحب در تقدیر بگیرد، یا اینکه عدل را تأویل ببرد به عادلون. این میشد حمل اشتقاق. بهش میگن حمل اشتقاق چون اینجا محمول را ناچاریم تأویل به یک مشتق ببریم، یا یک مشتق براش تقدیر بگیریم یا خودش تأویل مشتق ببریم. پس ما بحثمون در اعراب است، اعراب در کلام است، کلام داره حمل است، حمل داره این اقسام است: حمل ذاتی اولی و شایع ثنایی، حمل شایع ثنایی یا حمل مواتات یا حمل اشتقاق. خب این اندازه راجع به حمل بگذاریم. و اما اون چه مربوط به بحث است که کتاب هدایه است، این کتاب هدایه، خب حالا این عرض کنم، سابقین متداولشون بوده است در صدر کتب 8 چیز را می نوشتن به نام رؤوس ثمانیه، و در آخر حاشیه هم هست این رؤوس ثمانیه. یکی از اموری که در رؤوس ثمانیه متداول بوده این بوده است که علمی را وقتی می نوشتند نام مبتکر این علم را هم می نوشتند که چه کسی این علم را وضع کرده است، واضح این علم را هم می نوشتند. حالا یا برای تجلیل و تقدیر و تعظیم، یا برای این که خوانندگان و طالب این علم بفهمن این علم را چه کسی وضع فرموده است. این یک اطمینان خاطری میارد برای خوانندگان و طالبین. حالا ما وقتی که فهمیدیم وضع علم نحو وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام است، خب بفهمیم که حضرتش یک چیزی وضع فرموده است که تا روز قیامت به درد امت میخورد. با این علم اعجاز قرآن را انسان می فهمد، می فهمد که قرآن معجز است. عجم اگر عالم به این علم نباشه امکان ندارد بفهمد قرآن معجز است. هیچ نمی دوند، نه از فصاحتش سر در می آرد، نه از بلاغتش سر در می آرد، نه از ظواهرش سر در می آرد، نه از حقائقش سر در می آرد، نه از مجازاتش سر در می آرد، نه از حکمتهاش سر در می آرد، هیچیش نمی فهمد. خب ما باید بدانیم قرآن معجزه باقی است. اگر ما ندونیم قرآن معجزه باقی است، چه دلیل داریم بر نبوت وجود مبارک خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و سلم؟ برای ما، برای ما که اینقدر زمانمون فاصله دارد، روشن‌ترین دلیل برای ما اعجاز قرآنه، و اعجاز قرآن هم با همین ادبیت درک می شود و لا غیر برای ما، برای عجم کلن، فارس، روم، ترک، لور، کرد، هندی، هر کس هر که می خواد باشه، ما با همین ادبیات. پس حضرتش این ادبیات را وضع فرموده است. خب یکی از منافعش این است که ما می فهمیم که قرآن معجزه است، با این ادبیات فهم احادیث میکنیم، با این ادبیات مجتهد خواهیم شد. ولی شما میبینید چه مجتهدی است که ادبیات دون نباشه، و اونهایی که در ادبیات کمیتشون لنگ است، در فهم آیات و روایات هم کمیتشون لنگ است، درست اون کماه و حقو درک نمیکنن. شما انشاءالله این ادبیات را خیلی با عظمت بدونید، میرسید انشاءالله به کفایه بحث مشتقات اونجا که میرسد، بحث مشتقات همین مشتقاتی است که در صرف خوانده میشه، بحث مشتقات همین بحث مشتقی است که در علم بیان در مختصر و متول گفته شده است. عده‌ای نمیخونند، من خودم بودم پا درس مدرس ها، بحث مشتق که اومده نتونستن که فرا بگن، کنار گذاشتن برای پنجشنبه و جمعه، اونجا اون مقام نمیتونه، هرچی مطالعه میکرده نمیفهمیدن بحث مشتق را. چرا؟ چون در ادبیات غور نکرده بود بحث مشتق را، نه در صرف درست کرده بود و نه در بیان مختصر و متول این بحث مشتق را صاف کرده بود. نمیدونست چیه، درک نمیکرد. در کفایه به بحث مشتق که میرسید تعطیل میکرد، مینداخت پنجشنبه جمعه، اون هم نمیتونست. به هر حال متداول بوده است که در رأس کتب اسم واضع علم را مینوشتند و دیگر اسم مؤلف کتاب را هم مینوشتند که این کتاب را چه کسی نوشته است، مثلا هدایه چه کسی نوشته است. خب ننوشته بودند در این کتب متداول ما اسم مؤلفش را. مرحوم آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه در کتاب ذریعش ایشون می فرمند هدایه را ابی حیان نوشته، الشیخ اسیر الدین ابی حیان محمد ابن یوسف اندلوسی از علمای قاهره بوده، ایشون این کتاب را تألیف کرده و ایشون صاحب تألیفات زیادی بوده. یکی از تألیفاتش اصول ابی حیانه. اصول ابی حیان در اصول ادبیات است که اصول فقه از روی اصول ادبیات استنباط شده است. همین اصول فقهی که ما میخونیم، همین معالم و همین قوانین و همین رسائل و همین کفایه که اصول فقه هست، این منشأ و مبدأش ریشه اش اصول ادبیات بوده، از روی کتب اصول ادبیات این اصول فقه نوشته شده است. و از اشخاصی که اصول ادبیات نوشته است ابی حیان بوده، از اشخاصی که کتاب در اصول ادبیات نوشته است ملا جلال سیوطی بوده، الاقتراح نوشته، الاقتراح مال ملا جلال سیوطی است، در اصول ادبیات نوشته. اون چرا شما در این ادبیات میخونید در مقدمات و در سیوطی و در مغنی و در جامی، اینا احکام، اینا مثل توضیح المسائل میموند، این احکام ادبیاته و اینها اصول ادبیات نیست، ریشه و مبانی و استدلالات علل و جهات ادبیات نیستن، اینا نه احکام ادبیات تقلیدی، شما هر چی یاد میگیرید تقلیدی، استدلال پشت سرش ندارید، علل و جهات ندارید. قدما برای ادبیات اصول نوشتن، مثل ابی حیان اصول ابی حیان، مثل ملا جلال سیوطی الاقتراح را نوشته است و دیگر ایشون تفسیر هم نوشته است ابی حیان و تسهیل ابن مالک را هم شرح فرموده، ارتشاف را هم شرح فرموده است، در منطق هم کتاب نوشته است، الخرس در منطق نوشته است، فی لسان الفرس در منطق هم حدود 90 سال هم عمر داشته است. حالا ما تاریخش هم تولد و وفاتش هم ضبط کردیم از اون کتاب ایشون از ذریعه. ایشون مرحوم فرموده است که ابی حیان متولد سنه 654 هجری بوده و متوفای 745 هجری، حدود 90 سال هم عمر داشته. خب 90 سال فرض کنیم 20 سال باش تحصیل نکرده باشد دیگه، با کم زیادهاش، حالا نگیم 10 سالش تحصیل نکرده، ما میگیم 20 سالش تحصیل نکرده، 70 سال عالم این شخصیت دارای تحصیلات و تدریسات بوده و این کتاب را نوشته است، هدایه را، و واقعا کتاب خوبی هم هست. این کتاب را ایشون هم با اون سلیقه ای که داشته است، با اون تجربیاتی که داشته است، با اون درکی و دوراندیشی که داشته است، اصول استدلالات را با این کتاب نیاورده است. چون استدلالات ادبیات اصلا به عقیده بنده انشاءالله کم کم توضیح میدیم، جز این که معطل کن باشد فایده ندارد. ادبیات لغت عرب است، لغت سمائی و توقیفی است و سیبوی اینقدر عظمت پیدا کرده است و قولش حجت معتبر است، 100% تمسک به سماع می کند در اثبات مسائل و مطالبی که پیاده کرده در الکتاب. همش به سماع تمسک میکند، دیگه استدلال و دلیل و برهان اینا پیاده نمیکند. و این استدلالات و دلائلی که در ادبیات خونده میشه متاسفانه همونهایی که فشارده هم نوشته اند باز هم استدلال کردند که باعث گیجگولی خوانندگان شده، بعد مبتدی میاد وارد میشه درک نمیکند، خسته میشه، چون درک نمیکند خسته میشه، خب یا کنار میذارد، عمق به عمق به مطلب نمیرسد، یا خسته میشه اصلا تعطیل میکند میره، زده میشه میره. ما خودمون زیاد دیدیم این تقصیر این استدلالاتی است که در ادبیات ریخته. شما ملاحظه بفرمایید که ابن مالکی که کافی این الفیه اش رو نوشته، در خود این الفیه اش که حساب بررسی کرده از خلاصه اسمش گذاشته، در اون آخرین بیتش میگه احسا من الکافیه، که کافیه مال خودش بوده، بازم همه شعر در ادبیات مفصل، اون آخر الفیه میگه احسا من الکافیه الخلاصه کما اقتضا غنن بلا خصاصه، میگه این خلاصه و فشرده کافیه. حالا همین خلاصهش ببینید چقدر بیجا آورده. در اونجا در باب معرب و مبنی، اینا خارج از مطلبه برای آگاهی عرض میکنم، در اون اول الفیه اش که میگه معرب و مبنی، میگه الاسم منه و الاسم منه معرب و مبنی، مبنیات به دست داده شد ما سواش معربات. خب مطلب واضح روشن آشکار، انسان زود پی میبرد. حالا ولکن نیست، میگه بر اسم من و معربان و مبنی، چرا مبنی لشبه من الحروف مدنی، لشبه بابا ما چه در ما میگه خورد این لشبه من الحروف مدنی. بعد یارو هرچه درست میخونه میگه میفهمد مدنی یعنی چی و غیر مدنی یعنی چی، وقت دنبال هم کرده تفصیلم داده، که شبه الوضعی فسمه جئتنا و المعنوی فی متا و فی هنا و که نیابت عن الفعل بلا تأثر و که افتقار اصول، به اون بلا تأثر که میزن نمی فهمد و که افتقار اصول. وقت ایشون خوب باز ما صرف نظری گوید به ملا جلال، ملا جلال که به حرفای ایشون میرسد، باز ایشون میفرماد که و کل مزمرن له البنا یجب و لفظ ما جره که لفظ ما نصیب، هر ضمیری واجب البناست. اون وقت ملا جلال زیلش آورده گفته بله هر ضمیری واجب البناست، چرا؟ گفته لأن التکلم و الخطاب و الغیبت من معانی الحروف. بیا درستش کن استادها، من میدونم کسیری نمیفهمن این را، فضلا از شاگردی که لأن التکلم و الخطاب و الغیبه من معانی الحروف. وقت اون استاده هم جون میکند نمیدونم موضوع چیه، یه قد این ور میذاره وقت نمیدونه چیه، یه چیزی گله هم میکند قالب میکند برخلاف واقع، واقع مطلب که نمیرسد. اونم مثل همین عادتا همینجور رفته صرف یه چنین کردن، ما هم چنون کردیم، اونم همینطور تراشیده، سرها رو تراشیده، خیلی ها سر کچل میشه تراشم تا استاده شد. خب اونم نمیده، یه چیزی گلم کردم، شاگرد نمیده، استادم نمیفهمد، هیچ برای چیه؟ هیچ دردم نمیخورد. به چه درد ما میخورد؟ خب بابا ضمیر از مبنیات، مبنیات لیست بدید، خیلی هم مقصود ما زود رد میشه. ها ابی حیان به این گرفتاری ها متوجه بوده، گفته است که من این کتاب را نوشتم به ترتیب کافیه ابن حاجب و مرتبش کردم بر یک مقدمه، سه مقصد، یک خاتمه، مسائلش را هم وافیان کافیان تمام، اون چنجوری که دعب است و رسم است و عادت است، مبوب مفصل تقسیم بندی کردم بدون این که متعرض علل و استدلالات بشم. این خیلی خوب رضی الله عنه، خدا ازش راضی باشه. خب یک مقدمه، کتابش مشتمل است بر یک مقدمه و بر سه مقصد و یک خاتمه. بسیار بله؟ به حد خودش کافیه، نه اینکه هر اون چه در این هست در سیوطی هم هست، نه، ما میگیم ایشون متعرض استدلالات نشده، این کار خوب کرده، اما نه اینکه هر اون چه در سیوطی هست در این هست. بله؟ عمده و مساره عمده از مسائل نحو را در اینجا گنجونده، نه تمام، نگفته تمام، خودش گفتم مهمات از مسائل نحو را اینجا گنجوندم، نگفته تمام نحو را، اینه نگفته، گفته است من اعتراض جستم، حذر کردم از این که استدلالات ادبی را بیارم. چرا؟ لالله یشوش ذهن طالب، تا مشوش نشد راستم گفته. حالا شما ببینید که ذهن طالب چقدر در سیوطی مشوش شده، خیلی کثیری از جاهاش، خصوصا اون جاهایی که وجه شبه ها را میگد، ملا جلال میگد چرا اسم به یک واسط به یک شباهت مبنی میشه، ولی وقتی بخواد غیر منصرف بشه دو شباهت بفیر و علله ابن الحاجب. دیدید اونجا چقدر خطرناکه؟ دست انداز گرام، خان گوینده نمیدوند چی گفته، فضلا از شنونده. میگه من از این حرفا احتراز جستم برای اینکه ذهن طالب مشوش نشه، یعنی موج نشه، یعنی از حقیقت منحرف نشه، بیراه نره، اون چی لازم است دریابد مهمات. بسیار خوب. حالا بله اینا در نظرم هست. بله تحقیق این نیست که این کجم و جیهای زائد و فضولات را بیارن، این ربطی به تحقیقات نداره. تحقیقاتی که ما داریم در علم منطق برای تحقیق است، مهمات مسائل تحقیقات هستند، استدلالات اصولی تحقیقات هستند، استدلالات فقهی تحقیقات هستند، مسائل منطقی، براهین منطقی، منطق برای تحقیق است، فلسفه برای تحقیق است، کلام برای تحقیق است. این مسائل ادبیات لغت است، توقیف استدلال به درد نمیخوره، کما اینکه ان شاء الله تفصیلا میگیم که قیاس استدلالاتشون همش قیاساته. اصلا قیاس در لغت باطلون، القیاس فی اللغه، قیاس همون استدلالات باطلون، و اینی که قیاس در لغت آوردن رو مذهب و مکتب بوده، اصلا باطلون در لغت هم بود، اصولا در لغت باطلون. اینا رو ما عرض میکنیم بعدا انشاءالله اگر خدا توفیق مرمت فرمود. خب خیلی خوب، حالا ایشون فرمودن که کتاب ما مشتمل است بر یک مقدمه و سه مقصد و یک خاتمه. مقدمه اش مشتمل بر سه فصل است. فصل اولش در تعریف علم است و غرض از علم و موضوع علم، فصل اولی که در مقدمش هست. فصل دوم در تعریف کلمه و تقسیم کلمه و تعریف اقسام کلمه و علائم مشخصات و ممیزات کلمات سلاس، فصل دوم در مقدمه اش. فصل سوم در مقدمه اش در تعریف کلام است. این مقدمه مشتمل بر سه فصل اجمالا و فشرده، و کتابش بعد از مقدمه سه مقاله داره. مقاله اول در اسم است و اقسام اسم و احکام اسم، مفصلن مبولن با تعرض از استدلالات و علل وجهات. مقاله دوم در فعل است و اقسام فعل و احکام فعل و مسائل فعل، مفصلن مبولن با تعرض از علل وجهات و استدلالاتی که باعث تشویش ذهن می شد. مقاله سوم درباره حروف است و اقسام حروف و احکام حروف و مسائل حروف، مفصلن مبوبن با تعرض از علل و استدلالاتی که موجب تشویش ذهن خوانندگان شده است.
خاتمه اش هم در توابع پنجگانه است، نعت و صفت بدل و و عطف نسق و عطف بیان و تأکید و بعضی دیگر از احکام و مسائل متفرقه مربوط به اسماء، اینم خاتمه شه. خیلی پس اصل کتابش مشتمل بر یک مقدمه است و سه مقصد و مقاله و یک خاتمه به این ترتیبی که عرض کردیم. حالا ما به ترتیب اون چه در این خطبه اش گفته تا اونجایی که میتونیم برسیم به ترتیب عرض میکنیم. اول، خب اونطوری که خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم و ائمه خدا و رسم همه مسلمین، اونطوری که مرحوم طباطبایی در تفسیر المیزانش دارد و صاحب منهج الصادقین هم در تفسیر منهج دارد، این روایت می‌فرمایند از روایات متواتره و متفقان علیهای بین فریقین، یعنی هم شیعه و هم اهل تسنن این روایت را نقل کردند. کل امر زیبال لم یبدع فیه بسم الله یا به بسم الله فهو ابتر، هر امری که صاحب شأنی باشد و در اون ابتدای به نام خداوند متعال نشود فهو ابتر، این ابتر است، اقطع است، ناقصه. حالا نقصانش یا نقصان مادی باشه یا معنوی باشه یا در دنیا باشه یا در آخرت باشه یا هر دو باشد، علمه عند الله. ولذا ایشون هم کما هو متداول فرموده است بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث داریم راجع به این بسم الله الرحمن الرحیم، راجع به با و این چه بایی است، از معانی چهاردهگانه این با کدوم معناست این وای بسم الله، و این اسم با متعلقش چیه، این جار مجرور ظرف لغو است یا مستقر است، علا ای تقدیرین متعلق عاملش چیه، متعلقش چیه. بحثی هم در اسم داریم، این اسم مبدا اشتقاقش چیه، مشتق منهش چیه، اصلش چیه، ریشهش چیه، این اسم معناش چیه، و اصلا این اسم باید باشد یا زائد است. این اسم در بسم الله الرحمن الرحیم، این لفظ لفظی زائد یا نه باید باشه، و اگر باشه خب باید باشه، بودش خب میگیم چرا، اگر نباشه خب نباشه که در قرآن نمیشد باشد، خب اگر زائد باشه یعنی باید نباشه، باید نباشه در قرآن باید نباشه، حالا که اومده برای چی اومده. این بحثی است که برای این اسم داریم. بحث دیگر راجع به لفظ جلاله داریم، الله. این الله مبدا اشتقاقش چیه، الف لامش چیه، معناش چیه. بحث دیگر راجع به الرحمن داریم که این الرحمن آیا این علم یا وصفون این هم تا بالا هرچی خونده اید. خب صمدیه که اونجا بحث در منصرف غیر منصرف این رو وصف میداند و اختلاف در انصراف و عدم انصرافش میارد و در ترتیبا هم وصف میگیرند برای الله، و ببینیم صحیح است یا اصلا نه صحیح است، درست نیست وصف میدنش، اصلا وصف میگیرد چجوریه. یکی هم بحث داریم راجع به الف لام، الحمدلله رب العالمین. الف لام ها رو ما باید تمیز بدیم تا هر کجا به یک الف لام رسیدیم زود از روش رد شیم. الف لام و اقسام الف لام. یکی هم بحث داریم راجع به رب، که این ربی که بعد از علامیات در هم سوره مبارکه هم نمیشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، این رب چیه؟ این رب آیا مصدر است؟ آیا صفت مشبه است؟ اگر صفت مشبه است چطور میتونه صفت از برای الله قرار بگیره؟ صفت مشبه که به اضافه کس تعریف نمی کند، اگر کس تعریف نکرد صفت از برای الله واقع نمیشه، چجوریه؟ یه بحث هم راجع به رب داری. بعد بحث هامون قبل از این که به اصل متن عبارت برسیم بحث های زیادی داریم که انشاءالله کم کم اینا را میگیم اینها لازم است در اوائل کتب همه بدانیم، مخصوصا بحثی که در تعریف علم اومده که موضوع کل علم ما یبحث فی عن عوارضه ذاتیه، اینها را حتما باید شماها بدانیم، ما و شما بدانیم. همین بحث در اول هر علمی پیاده شده، چون اینجا تحقیق نمیشه اونجا هم نمیشه، در اول کفایه همین بحث پیاده شده، چون این بحث ابتداءن در کتب ابتدائیه به عمقش نرسیده اند، به کفایه که میرسن درک نمی کنن اونجا که مرحوم آخوند رأی دیگری دارد چی میخواد بفرماید. اینا بحثای زیادی داریم، قبل از اینکه به اصل مطلب برسیم اینها باید گفته شه. حالا از اینجا شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این با 14 معنا دارد، دو معناش اینجا مورد نظر است. بای بسم الله الرحمن الرحیم، یکی برای الساق باشه که از معانی باست، یکی هم برای استعانت باشه که از معانی باست. این دو معنا از معانی چهاردهگانه با، الساق و استعانت. مثلا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای رحمان الرحیم. خب این برای الساق باشه، الساق یعنی اتصال چیزی به چیزی دیگه، چسباندن چیزی به چیزی. الساق یعنی الزاق با زا، زای اختر را، زای حوزه. این اوزان ابجده را هم داشته باشید، همه وزن فعلند. این اوزان ابجده هیچ کدام وزن، همه اوزان وزن فعلند. زای حوزه، این الساق معنی الزاق، الزاق یعنی چسبندن، متصل شدن چیزی به چیزی، یکی از معانی باست. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، این با برای الساق باشه یعنی چی؟ برای اتصال. یعنی اگر راجب خود خدا باشه، وقتی که سوره ها را فرستاده در اولشون بسم الله الرحمن الرحیم فرستاده، ببینیم در کلام الله باید متعلق این بای بسم الله الرحمن الرحیم چه باشد، اونجایی که خدا خودش شروع فرموده، سوره را نازل فرموده، به جبرئیل امر فرموده، به وجود مبارک خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه وسلم نازل فرموده، اونجا برایش چه تقدیر بگیریم؟ این با وقت ما میخواییم شروع کنیم، وقت او شروع فرموده، او شروع فرموده. یک لحاظ ما که بگیم، لحاظ دیگری ها، به لحاظی که او شروع فرموده، او خودش شروع فرموده، خب اون میگیم برای استعانت باشه. خدا که از چیزی کمک نمیخواد، استعانت اونجا نمیاد. خیلی خوب میموند الساق، الساق خوبه اونجا. متعلقش چه باشد؟ اونجایی که خدا صادر فرموده، انشاء فرموده، از نایه صادر اول که الله هست صادر شده، بسم الله الرحمن الرحیم فرموده ابدعو، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم ابدعو، بسم الله را جلو بندازید، مفید هست باشه. ابدعو بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم ابدعو، ها اونجا امر به ابداع فرموده، به نام خدای رحمان الرحیم ابدعو، شروع کنید. که ما این در سوره اقرا هم داره دیگه، اقرا بسم ربک الذی خلق، اونجا ابدا به تناسب قرائت بوده، اقرا فرموده، اونجا امره بسم الله الرحمن الرحیم ابدعو، که ممکن اونجا فرموده اقرا بسم ربک الذی خلق امر فرموده. یا قولو بسم الله الرحمن الرحیم، قولو به نام خدای رحمان الرحیم بگویید، بخوانید. ها اونجا به ملاحظه صادر اول الله تقدیر بگیریم براش. خب یا ابدعو تقدیر میگیریم متأخرن، متأخر بگیرید انشاءالله، چرا کم کم روشن میشه مسائل. یا قولو تقدیر بگیرید، اون هم متأخر. بسم الله الرحمن الرحیم ابدعو، بسم الله الرحمن الرحیم قولو. خب تأخرش هم که شنیده ای دیگه، تقدیم ما حق و تأخیر، این مفید حصره. این بسم الله الرحمن الرحیم معمول است، معمول عاملش اون ابدعو یا قولوه و عامل رتبش مقدم از معموله، معمول رتبش متأخر است. باید بسم الله الرحمن الرحیم متأخر باشد از ابدعو و اقرعو و قولو، و حالا که رتبش متأخر است اگر مقدم شد ها لحکمت ادبیت لغویت، برای حکمت که انشاءالله در معانی و در خود نام هم هست اونجا توضیح داده میشه. این راجب متعلق در صورتی که ما لحاظ کنیم صادر اول را، کلام را، کلام خدا، و از لحاظ این که اون موقعی که صادر شده است به اون لحاظ چه تقدیری بگیریم، یا ابدعو یا قولو. خب اگر به لحاظ خودمون شروع میکنیم، برای خودمون چه تقدیری بگیریم؟ ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، این رو خدا متعال برای تیمن و تبرک و تعلیم فرموده، یعنی شما هم بگید، ما هم وظیفه داریم دیگه. حدیث فرمود کل امر زیبالن لم یبدع فیه به بسم الله یا لم یبدع فیه بسم الله فهو ابتر، حدیث فرمود. ما وظیفه داریم، مستحب است ما هم در هر امری به نام خداوند متعال شروع کنیم. ما چه تقدیر بگیریم؟ اینجا اونی که مناسب است میفرمان اینه که کارها را، فعلهای خودمون را باید اونجا لحاظ کنیم. اگر داریم قرآن میخونیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، تلاوت یا اتلو بسم الله الرحمن الرحیم، درس میخونیم یعنی اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، ادرس بسم الله الرحمن الرحیم، اتلو بسم الله الرحمن الرحیم، بلند میشیم تناسب مقام، اقوم بسم الله، نمیگیم در نماز بحول الله و قوته اقوم و اقعود، بحول الله و قوته، این دو جار مجرور متعلق به اون اقومه، اقوم و اقعود بحول الله و قوته. ها اینجا هم وقتی که خودمون هستیم قرآن میخونیم یا کتاب میخونیم یا نامه میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، یا اتلو بسم الله الرحمن الرحیم، یا اشرأ بسم الله الرحمن الرحیم، غذا میخوریم آکل بسم الله الرحمن الرحیم، آب میآشامیم اشرب بسم الله الرحمن الرحیم، بلند میشیم اقوم بسم الله الرحمن الرحیم، مینشینیم اجلس بسم الله الرحمن الرحیم، به تناسب ما این هم راجع به ما و با هم میشد الساق باشد، الساق یعنی اتصال، یعنی شروع به کار را ابدا بسم الله، یعنی این ابتدا به کار را، شروع به کار را، این متصل میکنم این را به نام خداوند متعال، به نام الله الرحمن الرحیم، برای الساق بگیریم، برای استعانت بگیریم، یعنی کار را شروع می کنم بیاری و کمک خداوند متعال، خدای رحمان الرحیم. خب این راجب با این اندازش بس است، دو معنا را لحاظ کنید، یا الساق یا استعانت برای این بای بسم الله الرحمن الرحیم. اسم، این لفظ اسم ببینیم چیکار است اینجا، مبدأ اشتقاقش چیه، آیا اصلش وسم یا سمون و سمون است، اختلاف است. بعضی گفتن این اصلش وسمون بوده، هم وابش قلب همزه شده، بدل شده. انشاءالله میخونید در شرح نظام در آخر سیوتی حروف به حروف دیگر مبدل میشن. حروف الابدال 7 هستن، حروف الابدال هدعت و موتیا، این 7 حروفی هستن که در این جمله هدعت و موتیا، ها دال هدع همزه تا میم واب پین یا الف، 7 شد یا 8 7 حروف الابدال هدعت موتیا، فعبدل الهمزه من واو و یا، بدل بیار همزه را از واو یا، ها یعنی واو را بدل کن به همزه. خب وسم گفتن که اسم وسم بوده یا وسم بوده، خیلی خوب وسم بوده، واوش قلب شده بدل کردن به همزه شده اسم، فعبدل الهمزه تا بدل بیار همزه را من واب از واب، اینجا بدل آوردیم همزه را از واب، و اسم را گفتیم اسم. کما این که در اسماء علمی، اسماء بنت امیس، اسمایی که اسم زن است، اسماء نه اسماء جمعی. اسماء جمعی وزن افعال همزش قطعه، همزه جمعه مثل اجناس. اسمایی که علم است از برای زن مثل اسماء بنت امیس و اسماء فعلاء، افعال نیست، فعلاء بابش قد شده با همزه. اسماء وزن فعلاء غیر منصرف هم هست، وزن فعلاء خب هم علم یاد داره هم تعنیس که و علف و تعنیس مطلقا و منع صرف لذی هوا و کیف ما و وقع اونجا علف و تعنیس هر کنید تشبه داشته باشد اسم را غیر منصرف میکنه و همه علف ها را تعنیس نگیرید ها. شش هفت هشت شرط دارد علف و تعنیس، اگر شش هفت شرطش محفوظ موند علف علف تعنیسی، نموند یکیش ساقط باشد علف تعنیس نیست. خب حالا اسم، خب بعضی گفتن که وست بوده، این رد کردن گفتن نه خیر اسم اصلش وسم نبوده، وسم نبوده، سمع نبوده، وسمع نبوده. به چه دلیل؟ زن به دلیل این که در تصغیرش وسیم نمیگن، میگن سمیون، بعد سمیون میشه سمیون، جمعش جمع قلهش میشه اسماء. ها اسماء همزش همزه افعاله، وابش اینجا اون این اسما اون اسما بنت امیس نیست، این اسما وزن افعال جمعیه بذار اجناس، جمعش اسما ا آخرش همزه است، اون همزه بدل از وابه اسما ونه. ها معلوم شد که لام الفیلش وابه، نه اینکه فاعل فیلش واب باشه، اسما ون. و جنب الفتاش سماوات میاد، سماوات خب این آخرش وابه. خب جمع و تثنیه و تصغیر اینا هستن که یرتن الاشیاء الى اصولها، شی اشیاء کلمات محذوفه را که سر در نیاریم که چی هستن، اولشون چی بوده آخرشون چی بوده، به اصل برمیگردونن. خب این رد میکنن قول اونایی را که میگن اسم اصلش وسم و سموین حرفا بوده. نه خیر، اصل سمون و سموون اوناست، یعنی معتل اللام ناقص واویه، نه اینکه معتلل فای مثال واوی باشه. بسیار خوب، این راجب اصلش. بله بله نو شده. خب ما هم همینجا کار دیگه وقت تموم شده، یه دقیقه گذشته است. خب دیگه بقیه درس ان شاء الله میمونه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجتماع صدا داریم.